ارشاد اجمالی بود، کلام مرحوم نائینی رو مطرح کردیم. فرمایش مرحوم نائینی به اینجا رسیدیم که ایشون بعد از این که انتخاب کرد این نظر رو که امتثال اجمالی بعد از امتثال تفصیلی است، فرمود حالا اگر کلام و گفته ما رو شما نپذیرید و نپسندید، لااقل اینه که شک میکنید که آیا امتثال اجمالی و تفصیلی در طول همان یا در عرض همان. خب حالا که شک کردید به عقلتون مراجعه کنین، به عقلمون مراجعه میکنیم. ایشون فهمیدن اینجا مجرای اشتغال است نه مجرای براءت. مجرای اشتغال یعنی چی؟ یعنی همینی که ما گفتیم، اول امتثال تفصیلی، اگه ممکن نبود امتثال اجمالی. پس اون ادعای ما که این بود امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است و بعد از اینه که امتثال تفصیلی امکان نداره، حتی بعد از شک مقتضای حکم عقل است. کلام مرحوم نائینی در فوائد و اجود رو خدمتتون تقدیم کردم. عرض کردم که دو تقریب متفاوته. اشکالات آیه 100 رو به ذهنم میاد گفتم، اشکالات آیه 100 در اجود نگفتم، سه تا اشکال گفتم، چون این نگفتیم. اشکالات فواید رو گفتم، اجود مونده. کلام آینا اینی در اجود این بود که دلیل رفع ما لا یعلمون شامل این موارد نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اعتبار تفصیلی بودن امتثال به حکم عقل است و رفع ما لا یعلمون شرایطی رو بر می‌داره که وضعش به دست شارع است. پس اگر معتبر است امتثال تفصیلی، عقل که میگه معتبره. رفع ما لا یعلمون نمیتونه واجب عقلی رو مرتفع کنه. این فرمایش مرحوم نائینی بود. آیه 100 یه اشکالشون اینه که خب به قبح قابل بیان تمسک میکنه. شما گفتید براءت جاری نمیشه چون رفع ما لا یعلمون جاری نمیشه. خب ایشون میفهمن رفع ما لا یعلمون جاری نشد، قبح قابل بیان که هست. ما شک میکنیم که تفصیلیت معتبر است یا معتبر نیست. عقل میگه بیانی رسیده که تفصیلیت معتبره، میگیم نه، میگه خب قبح قابل بیان. پس بر فرض این که رفع ما لا یعلمون جاری نشه، بازم قبح قابل بیان جاری میشه. که بل دیگه بنابر مبنای مرحوم نائینی است که براءت عقلی رو قبول داره. خب پس آیه 100 میفهمن قبح قابل بیان. خب آیه 100 تو این اشکالی که میکنه با یه سوال مواجهه. قبح عقاب بلا بیان مال اونجایی است که بیان رو شارع باید بگه. اصلا براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان کجا جاری میشه؟ اونجایی که وظیفه شارع بیان باشه. اونجایی که وظیفه شارع بیان نباشه که قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. پس این که نائینی اصلا بحثی از براءت عقلی و قبح عقاب بلا بیان نکرد، چون ایشون گفت که اصلا این واجب عقلیه، واجب شرعی که نیست. شارع که نباید بگه تفصیلیت معتبره، کی باید بگه؟ عقل باید بگه. شما میتونید به قبح عقاب بلا بیان تمسک کنید، بگید چون شارع نگفته امتثال تفصیلی معتبره، پس ما رو نمیتونه مجازات کنه. این سوالی است که آیه 100 بهش مواجهه. گویا ایشون تو توضیحی که میدن میخوان این سوالو جواب بدن. حالا به بحث مراجعه کنید. گویا ایشون در توضیحی که میدن در مقام پاسخگویی به این سوالن که مگه شارع باید بیان میکرد که ما بگیم قبح عقاب بلا بیان. ایشون در توضیح میخوان بگن که شارع که میتونست بیان کنه. ما دیروز از کلام مرحوم نائینی خواستیم اثبات کنیم که شارع موظف به بیان نبود. چرا نبود؟ چون حوزه کار شارع نبود، حوزه کار عقل بود. ولی مرحوم نائینی پذیرفت که میتونه بیان کنه، وظیفه نداره اما میتونه. خب آیه سعد میفهمن که خب شارع که میتونست بیان کنه و بیان نکرد، حالا میگیم آی شاره تو نمیتونستی به من بگی تفصیلیت در امتثال معتبره؟ میگه چرا؟ میگم خب به من نگفتی، عقلم هم که دلیل روشنی نداشت، حالا میخوای مجازاتم کنی؟ بازم میشه قبه اقاب بلا بیان. بله اگه شاره نمیتونست بیان کنه دیگه قبه اقاب بلا بیان معنا نداشت، ولی شاره میتونه بیان کنه. با وجودی که میتونه بیان بکنه اما بیان نمیکنه، خب میشه قبه قابل بیان دیگه. این فرمایشی است که آیه صدر میفرمان. البته این توضیحی که من اخیراً گفتم از کردم گویا ایشون میخواد اینطوری توضیح بده که چون شارع میتواند بیان بکند میشه قبه قابل بیان. اما باید به آیه صد گفت شما که خودتون گفتید اینا از موارد شک در محصله، اگه موارد شک در محصله که دیگه جای قبه قابل بیان نیست. آیه صد یه اشکالش به مرحوم نائینی این بود که اینها از موارد شک در محصل است، قبه عقاب بلا بیان نسبت به تکلیف مشکوک جاری میشه. یعنی شما هر وقت شک کردید تکلیف الزامی بر عهدتون هست یا نیست، میتونید تمسک کنید به قاعده قبح عقاب بلا بیان و بگید نه تکلیف الزامی بر عهده من نیست. ولی الان که ما شک در تکلیف نداریم، ما شک در چی داریم؟ شک در محصل تکلیف داریم. اونی که شارع گفته ان علینا للهدا، یعنی ما باید تکلیف رو به تو بگیم. حالا که من تکلیف رو گفتم، تو نمیدونی از عهده تکلیف بیرون اومدی یا بیرون نیومدی، عقلت میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. پس اینجا جای قبح عقاب بلا بیان نیست. و اینی هم که مرحوم نائینی ذکر نکردن به خاطر این بود که اصلا مجرای قبح عقاب بلا بیان نبود. قبح عقاب بلا بیان در موارد شک در تکلیفه و این شک در محصلی که خودتون هم همش اعتراضتون به مرحوم نائینی بود که شک در محصل. نه این که قبول نداشتن، صغرویان تطبیق گفت نکردن. یعنی ایشون گفت که صغرویان نائینی دوران ام بین تعیین و تأخیر، ولی ما دیروز چی عرض کردیم؟ گفتیم خب دوران ام بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال همونیست که شما اسمشو میذارید شک در محصل. دیروز اینو گفتیم دیگه، گفتیم دوران ام بین تعیین و تأخیری که مرحوم نائینی میفرمودن دوران در مرحله تکلیف نبود، در مرحله امتثال بود. این همونی است که شما میگید شک در محصل. پس نائینی هم گویا همین رو میخوان بگن، که البته آیه صد در تقریب اجود میگه گویا اجود، تقریب اجود همون شک در محصله. این نائینی در اجود اینو میخواسته بگه. بسیار خوب، این در ارتباط با این فرمایش آی سعد. آی سعد یه جواب دیگه باز به مرحوم نائینی به این تقریب اجود میدن و اون یه که رفع مال یعلمون هم جاری میشه. چرا میگید رفع مال یعلمون جاری نمیشه؟ رفع مال یعلمون اونجایی جاری میشه که مولا اصلا نتونه بیان کنه، ولی اونجایی که بتونه بیان کنه که رفع مال یعلمون هم جاری میشه. نه اصل بحث نکنید، یه تقریبی در اجود بود که براءت جاری نمیشه. چرا براءت جاری نمیشه؟ چون رفع مال یعلمون این موارد رو نمیگیره. جواب اول آیه صد این بود که خب رفع مال یعلمون نمیگیره، قبح عقاب بلا بیان جاری میکنیم. جواب دوم اینه که نه، رفع مال یعلمون هم شامل میشه. پس نائینی گفت براءت جاری نمیشه چون رفع مال یعلمون جاری نمیشه. آیه صد جواب اولش این بود که خب رفع مال یعلمون جاری نمیشه، قبح عقاب بلا بیان جاری میکنیم، که حالا اون حرفا رو ذیل قبح عقاب بلا بیان. جواب دیگری که آیه صد میده میگه خب نه، اصلا رفع مال یعلمون هم جاری میشه. رفع مال یعلمون به اطلاقه دلالت میکنه هر چی رو که تو ندانستی از تو مرفوعه. خب این که امتثال تفصیلی معتبره من اینو میدونم؟ نمیدونم، فرض اینه که شک دارم. این که معتبر است امتثال تفصیلی، خودش ما لایعلمه دیگه. حالا که ما لایعلمه، خب اطلاق رفع ما لایعلمه شاملش میشه. پس آیه صد میفهمن چرا شما میگید رفع ما لایعلمون جاری نمیشه؟ چون اعتبار تفصیلیت از مصادیق ما لایعلم است. خب رفع ما لایعلمون میگه هر چی رو که نمیدونی از تو مرفوعه. نه الان بحث ما در اینه که آیا معتبر است در امتثال که حتما تفصیلی باشه، یعنی امتثال یه قید زائد داره و اون تفصیلی بودن امتثاله. آیا این لازمه در فرض تمکن دیگه، در فرض عجز که بحث نمی کنیم. آیا لازم است که این تفصیلی باشه؟ نمیدونیم واجب تفصیلی بودن یا واجب نیست. آیه صد می فهمن رفع ما لا یعلمون، شما شک در وجوب تفصیلیت دارید، ما لا یعلم دیگه، رفع ما لا یعلم. قادر به علم تفصیلی در حوزه امتثال. خب واجبه؟ نه واجبه که من علم تفصیلی پیدا کنم. الان بحث اینه. میتونم بگم هیچی از فرمایشمو نفهم. نه این تقصیر منه دیگه، من هیچ نفهمیدم شما چی میگید، مشکل از منه. سیاخ بله تجزیه نشده. خب فرمایش آیه صد این بود که رفع ما لایعلمونم جاری میشه. نکنید آیه نائینی حرفش این بود، ما دیروز حرف آیه نائینی رو اینطوری تقریر کردیم. آیه نائینی فرمودن که وقتی شارع میگه اون چیزی که تو نمیدانی برداشته شده یا من برداشتم، یعنی اون چیزی که وظیفه من اعلان و بیان بوده و نگفتم به تو، تو رو مسئول نمیدونم نسبت به اون. من شارع وظیفه داشتم یه چیزی رو به تو بگم و نگفتم، بعد بیام تو رو نسبت به اون چیزی که وظیفه من بیان کردن بوده مسئول بدانم. نه این چنین چیزی نیست. ما کننا معذبین حتی نبست رسولا، ما نسبت به اون چیزی که خودمون باید برای شما بیان می کردیم، اگه به شما واصل نشد و نرسید، بیانی در دسترس نداشتید، شما رو مسئول نمی دونیم. رفع عن امتی تس، یکیش ما لا یعلمونه. آیه نائینی می فرمود این رفع از ظهور انصرافی داره، این انصرافی شو من دارم اضافه می کنم، ظهور انصرافی داره نسبت به اون چیزی که قید و شرط شرعی است. شارع میگه رفع ما لایعلمون، میگه من به حوزه عقل کاری ندارم، من به حوزه خودم کاری دارم. اونی که من باید به تو اعلان میکردم تعلیمش با من بوده، گفتم ان علینا للهدا، وظیفه من اینه که به تو نشون بدم و راهنماییت کنم، اگه به تو نرسید من تو رو مسئول نمیدونم دیگه، مسئول نسبت به اون چیزی که من وظیفه داشتم بهت بگم. ولی فرض اینه که کیفیت امتثال شارع نباید بگه دیگه، اون عقل باید بگه. شارع نمیگه رفع ما لا یعلمون حتی اون چیزی که عقل باید به تو بگه. اگه بگید از کجای روایت میگید، میگیم ظهور انصرافیه. هر قانون گذاری در حوزه کاری خودش داره میگه دیگه، در حوزه کاری دیگری که نمیگه. وقتی میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی اونی که در حوزه بیان و ابلاغ و تبلیغ من بود، اگه به تو نرسید مسئول نیستی در برابر او. این ظهور انصرافیست. اگر هم به ظهور انصرافی مرحوم نائینی تن ندید، لااقل در ظهور اطلاقی شک میکنی. دقت کردید؟ یعنی ممکنه یک کسی بگه که حالا مطمئنن این ظهور انصرافی رو داره، های نداشته باشه پس مطمئنن ظهور اطلاقی نداره. من قبلا عرض کردم گاهی از اوقات یه چیزهای قدرت تخریب داره اما قدرت سازندگی و اصلاح نداره. یه احتمالاتی ظهور از بین میبره هرچند ظهور هم خودش نمیسازه. این انصرافی که مرحوم نائینی میفرمایند این در حقیقت ظهور اطلاقی رو از بین میبره، ولو اینکه شما بگید نه من ظهور انصرافی رو نتونستم تصدیق کنم، چون آیه صد میخواستن به اطلاق رفع ما لا یعلمون تمسک بکنن. از این جهت چی میفهمید؟ خب اطلاق مقدمات داره دیگه، قرائن حکمت میخواد. قرائن حکمت میخواد یعنی شما باید احراز کنید که گوینده این کلام در مقام بیان حتی واجبات عقلی است. اینو باید احراز کنید. یعنی وقتی که پیغمبر فرمودن رفع عن امتی تسعه، در مقام بیان این هستن که چه واجبات شرعی و چه واجبات عقلی. اطلاق باید احراز کنید در مقام بیان. این احتمالی که آیه نائینی میدن، این احتمال میتونه قویاً شاهد بر این باشه که نه در مقام بیان نیست، یا حداقل احراز نشده در مقام بیان. ما نگفتیم نمیتونست. هم دیروز کلی صحبت کردیم که شارع میتونه، هم امروز تأکید کردیم که شارع میتونه. ما اصلا نگفتیم شارع نمیتونه. عرض کردیم وظیفه او نبوده. حوزه امتثال حوزه درک عقل است، نه که شارع نمیتونه. دیروز هم تشریف داشتید شما، عرض کردیم اگه شارع در این حوزه اظهار نظر بکنه کلام اون میشه وارد بر کلام عقل. مثال هم زدیم در حوزه مباحث اجزا که ما بحث میکنیم، شارع اومده گفته من یه تکلیفی دارم اما یه عملی کافی از اون تکلیفه. این در حقیقت اظهار نظر شارع در حوزه امتثال، ولی وظیفه او نبود ابتداعا. پس ما نمیگیم شارع نمیتونه، چرا میتونه. دیروز هم عرض کردم این مثل اون مواردی نیست که شارع نمیتونه براش حکم مقرر کنه. حالا در مقام بیان نیست، در مقام بیان اون چیزی که از حوزه اختیارات او خارجه یا حوزه مثلا وظایف او خارجه نبوده. حالا عرض کردیم که لااقل شک داریم، اگه شک داشتیم ظهور اطلاقی به هم خورد. یه کلامی مرحوم آخوند در کفایه داشتند، من میخوام الان باز آیه صد رو کمک کنم. تا حالا آیه نائینی رو ما کمکش کردیم، حالا میخوام یه ذره آیه صد رو کمک کنم. یه کلامی مرحوم آخوند در کفایه داشتند که میشه بر اساس اون کلام یه مقداری آیه صد رو کمک کرد. آیه آخوند در کفایه میگفتند که هر چی از احکام عقلی که بداهت نداشته باشه و در حوزه امور مورد ابتلاء باشه، در اینجا وظیفه شارع بیانه. یه بار دیگر بعد مثل قصد تمییز قصد وجه. آخون فرمودن که شما میگید قصد وجه در عمل معتبره. اگه بخواد معتبر باشه کی باید معتبر بدونه؟ عقل باید معتبر بدونه. چرا؟ چون قصد وجه خودش حوزه امتثاله. قصد وجه یعنی امتثال تحقق پیدا نمی کنند مگر اینکه شما قصد وجه عمل بکنید. آخون میگه خب اگه قرار باشه که این حکم عقل باشه، حتما حکم عقل بدیهی نیست. چرا نیست؟ چون این همه آقایون با هم اختلاف دارن. اون چه از احکام عقلی در حوزه امتثال مورد اختلاف عقلاست و خودشون نمیتونن به درستی تشخیص بدن که لازمه یا لازم نیست، اینجا وظیفه شارع بیان کنه. چرا وظیفه شارع بیان کنه؟ چون اگه بیان نکنه اخلال به غرضش کرده. مگه شارع از اینکه واجب کرد ما نماز بخونیم یه غرضی نداشت؟ خب حالا ما که نمیفهمیم چی معتبره، ولو عقل ما باید بگه. خب حالا عقل ما خیلی کامل نیست، حالا که ما نمیفهمیم اگه شما یه شارع به ما نگی که چه کار کن، خب غرض خودت مختل میشه. و اخلال به غرض هم که با حکمتت نمیسازه. به خاطر این مرحوم آخون فرمودن که نه، گاهی وقتا مباحثی که ذاتن هم حکم عقلت، وظیفه شارع بیانه. حالا ما به صورت سلبی میتونیم بگیم معتبر نیست. خب قصد وجهی که این همه مسلمان ها از صدر اسلام باید حتما قصد وجه بکنن، هیچ جا شارع نگفته قصد وجه معتبره، عقلا هم همش با هم دیگه اختلاف دارن، هیچ عقل بدیهی هم وجود نداره، از نگفتن اشاره میفهمیم قصد وجه معتبر نیست. این کلام آخوند بود. البته آیه صدر به این کلام در مواردی دیدم ملتزم شدن و گفتن، حالا شاید سابقه بر آخوندم گفتن آقایون، ولی ما خلاصه از آخوند به بعد بیشتر بلدیم، قبل از آخوند رو نمیدونیم، یعنی ممکنه قبلی هم گفته باشن، حالا آدرس های ما بیشتر کفایه است. خب بر اساس این فرمایش آیه آخوند، یعنی قاعده ساخت آخوند، آخوند اومد این اتفاق رو در دائره وظائف شارع تعریف کرد، گفت اگر تفصیلیت امتثال معتبر باشه، عقل همه که نمیرسه، چون فرض اینه که شک داریم دیگه، یکی میگه معتبره یکی میگه معتبر نیست، و فرض اینه که مسئله عام البلوا هم هست دیگه، چون مسئله عام البلواست و بداهت هم تو این قضیه نداره، اگه معتبر باشه شارع باید بگه، اگه نگفت رفع ما لا یعلمونه. اینم کمک های صدر. بسیار خوب. حالا کل بحث مرحوم نائینی درسته یا غلطه؟ من فعلا فرمایشات های نائینی و آیه صدر رو مطرح کردم، حالا میخوام در ارتباط با کلیت فرمایش مرحوم نائینی اظهار نظر کنم. یکی از پایه‌های اساسی کلام مرحوم نائینی در اصل این بحث این بود که عملی امتثال است در ارتباط با مسائل عبادی که حسن فاعلی داشته باشه. فرض کردیم که این پایه در استدلال مرحوم نائینی، حتی در استدلالی که در اجود هم مطرحه، باید مد نظر باشه، و الا حتی استدلال اجود هم کامل نیست. ایشون گفت حسن فعلی حتما لازم داره، کمانی که حسن فاعلی هم ایشون به دلیل میگن لازم داره، فعلا بحث ما حسن فعلیست. و ایشون گفت که شما که میتونی قبله رو شناسایی کنی، به یه طرف نماز بخونی، به چهار طرف نماز خوندنت هیچ حسن نداره، چون حسن نداره به لحاظ عقلی، پس نمیتونه این به چهار طرف نماز خوندن شما رو به خدا نزدیک کنه. جواب کلام آینه اینه که لازم نیست به چهار طرف نماز خوندن حسن داشته باشه، مهم اینه که اون نمازی که من رو به قبله میخونم حسن داشته باشه. درسته من به چهار طرف نماز میخونم، سه طرفش پوچ هستن، لغوه، بی خوده. خب باشه، مهم چیه؟ مهم اینه که نماز رو به قبله مصلحت داشته باشه، نه نماز پشت به قبله. البته من اون نماز رو خوندم که حتما نماز رو به قبله رو بخونم. پس این که شما میفرمایید مولا نماز به یک جهت رو خونده، تو به چهار طرف خوندم به لحاظ عقلی حسن نداره، راست میگید، اون سه طرف دیگه‌اش حسن نداره، ولی مهم چیه؟ مهم اینه که نماز رو به قبله حسن داشته باشه، و نماز رو به قبله حسن داره. البته کدوم نماز رو به قبله من نمیدونم، ولی مگه حسن عمل نیاز به التفات داشت؟ من کلیت قضیه رو میدونم که نماز رو به قبله حسن داره، اگه نداشت که مولانا گفت نماز رو به قبله بخون. پس ما در حقیقت اونی که مصداق واقعی امتثال است عمل حسنه، اونا هم که مصداق امتثال نیست هیچ چیز دیگه، حسن هم نداشته باشه نداشته باشه. حالا شما میتونی بگی کدوم یکیه؟ نتونم بگم، مهم حسن داشتن بود دیگه. شما گفتید امتثال در عملی حاصل میشه که اون عمل حسن داشته باشه. من هم نماز رو به قبله خوندم، نماز رو به قبله حسن نداره؟ چرا حسن داره؟ اگه حسن نمیداشت که شاره نمیدونم نماز رو به قبله.
درست.
امتثال اجمالی عرض کردیم که یکیش امتثال، بقیهش هم بی خوده، قبول داریم. ما میگیم همونی که امتثال و حسن داره دیگه، مهم همونه. مهم اینه که اون نمازی که من به سمت قبله خوندم حسن باشه، چون الان خداوند که میخواد از من به پذیره چهار تا نماز رو میخواد با من حساب کنه یا یه نماز حساب میکنه؟ یه نماز حساب میکنه دیگه. من گفتم تو نماز رو به قبله بخون، اونی که رو به قبله بود باید حساب میکنه. خب اونم که حسن داره دیگه. امتثال اجمالی یعنی اون چیزی که علاوه بر امتثال حقیقی ممکنه اصلا حسن نداشته باشه، ولی در ضمن امتثال اجمالی شما فعل حسن رو اتیان میکنید. همه اطرافی که شما اتیان میکنید حسن نداره، ولی در ضمن او فعل حسن رو شما اتیان میکنید. خب حالا فعل حسن رو که اتیان میکنید، پس امتثال تحقق پیدا کرده. چی مبعده؟ نماز رو به قبله؟ درست. از اون ستا بدش بیاد ولو منو ببره به جهنم نکنید. میخوام بگم ولو منو برای اون سه نماز ببره جهنم، خب برای اون برده به جهنم، ولی نماز رو به قبله که خوشش میاد دیگه. خب اونا ربطی به فعل حسن من نداشت. نه نه دیگه، ما چهار تا فعل مستقل انجام دادیم. اون افعال دیگه عرض کردم اصلا حسن که هیچی. اگه جهنمی هم به خاطر او بشم این کاری نداره به اینکه من نماز رو به قبلم کار خوب بوده دیگه. من نماز رو به قبل خوندم. این آقا گفتن سه تا میخوان برن جهنم. روشن شد؟ ما در حقیقت حسن فعلی نکنید. عرض کردیم کلام ناینی ناظر به حسن فعلی بود. الان حسن فاعلی باز اون یه بحث دیگه است. کلام من اون ناینی ناظر به حسن فعلی بود. ما هم که تقریب کردیم گفتیم و عقل میگه اون سه طرف رو بی خود میخونه، چه حسنی داره؟ اینطوری تقریب کردیم، درسته؟ خب بله راست میگید، عقل میگه این سه طرف دیگه بی خوده، ولی که ما به اون سه طرف دیگه که نمیخواستیم به خدا نزدیک بشیم، میخواستیم با کدوم طرف نزدیک بشیم؟ همونی که سمت قبله بود. خب اونم که حسن داره. پس این اشکال مرحوم ناینی اشکال تمام نیست. خب استدلال ناینی به حسن فاعلی نیست، به حسن فعلی است. اما در ارتباط با حسن فاعلی ایشون اشکال نکرده، من چون شما سوال کردین میگم. اما در ارتباط با حسن فاعلی، به هر حال من نماز رو به قبله ای که خوندم به خاطری که خدا نماز رو به قبله میخواست. یعنی علت این که من نماز رو به قبله خوندم، ولو به چهار طرف خوندم، چه نماز رو به قبله رو بخونم، بازم اطاعت او بود دیگه. پس من در اتیانم به نماز رو به قبله برای اطاعت خدا این کار کردم. حالا یه چند تا عملم بی خود انجام دادم، من اون بی خدا که بی فایده است. ولی شما نمیتونید بگید حسن فاعلی هم نداشت. حسن فاعلی یعنی به هر حال انگیزه شما از این نماز اطاعت و انقیاد باشه. من چون اطاعت و انقیاد داشتم، بعضی از آقایان میگن اتفاقا تو امتثال اجمالی که شما اطاعت و انقیادتون بیشتره، یعنی شما انقدر حال دارید برای این مولا کار بکنید که حاضرید چهار تا نماز میخونید که یکیش منتخب او باشه. حالا ما اونو نمیگیم، ولی میگیم که به هر حال حسن فاعلیش هم محفوظه و حسن فعلیش هم مشکل نداره. خب کلام ناینی رو ازش اجازه بدید رد بشیم. خیلی معطل شدیم. البته معطلی ما به خاطر این بود که ابعادی از بحث در کلام ناینی و اشکال و ردها روشن میشه. خب آیه سعد میفرمایند که یه استدلال دومی وجود داره برای اینکه امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است. یعنی تا بتونید امتثال تفصیلی بکنید امتثال اجمالی مجزی نیست. های صد میفهمن قائلین به این نظریه که همین استدلال دوم میخوام مطرح بکنیم، معتقدن که تفصیلیت این جزء شرعیه، واجب شرعیه. حالا اما واجب شرعیست خطابن و اما واجب شرعیست ملاکن. پس ادله این قائلین از باب وجوب شرعی تفصیلیته، شرعن واجب است که شما امتثال تفصیلی بکنید. خب شرعن واجبه یعنی شارع توی دلیلی گفته که حتما باید امتثالتون امتثال تفصیلی باشه، میگن نه ممکنه که خطابن هیچ دلیلی بر این دلالت نکرده باشه ولی ملاکن وجود داره. من اول تقریب آیه صدر رو بگم بعد عرایز خودم رو عرض. ملاکن یعنی چی؟ یعنی یه غرضی مولا از این تکلیف داشته که اگر شما به صورت تفصیلی امتثال نکنید اون غرضه حاصل نمیشه. جزء شرعی واجب یعنی تمام اون چیزی که میخواد غرض شارع از این واجب رو تحصیل کنه. چرا شارع میگه رکوع انجام بده؟ خب من یه غرضی از نماز دارم که بدون رکوع نمیشه. چرا میگه سجده؟ یعنی من یه غرضی دارم که بدون سجده نمیشه. خب هر آن چیزی که در تحقق غرض شارع دخالت داشته باشه میشه جزء شرعی واجب، البته ملاکن. ممکنه هیچ دلیلی هم نداشته باشه ولی ملاکن جزء شرعی واجبه. اونایی که میگن قصد قربت در عبادت لازمه چی میگن؟ میگن شما بدون قصد قربت نمیتونید اون غرضی که شارع به خاطر اون نماز رو واجب کرده تحصیل کنید. پس باید اون غرضه تحصیل بشه ولو هیچ دلیلی هم بر قصد قربت نبینید. خب ایشون فهمن این آقایون میخوان بگن این واجب شرعی است یا خطابن و یا ملاکن. خب حالا از کجا شما میگید کسی ادعا کرده که تفصیلیت واجب شرعیه؟ آقای صدر میگن من از اینجا میگم که ادعای قائل به اینن که ادعا کردن اجماع وجود داره بر این که عبادات تارک طریق اجتهاد و تقلید باطله. آقایون برای بطلان به اجماع تمسک کردن و اجماع در مباحث عقلی معنا نداره. اگه میگن اجماع وجود داره یعنی مسئله رو شرعی دیدن که به اجماع تمسک کردن، اگه مسئله رو عقلی میدیدن که به اجماع تمسک نمی کردن. به خاطر این آیه صدر میفهمد از این که آقایون تمسک کردن برای بطلان به اجماع یعنی مسئله رو شرعی دیدن. شرعی دیدن یعنی همین ادعایی که ما کردیم، گفتن تفصیلی بودن امتثال به حکم شارع است، به خاطر این اجماع معنا داره. در بحث اجماع خوندید دیگه، اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشه دیگه. پس اگه شما تمسکی که به اجماع کردید باید کاشف از رأی معصوم باشه. آقای صدر میفهمن که از اینجا من فهمیدم عده نظرشون اینه که تفصیلیت در امتثال واجب شرعیه. چرا؟ چون تمسکی به اجماع کرد. بله. ایشون سوالشون اینه که تارک طریق اجتهاد و تقلید اگه اجتهاد تقلید انجام بده امتثال تفصیلی تعبدی کرده نه امتثال تفصیلی وجدانی. معلوم بحثمون امتثال تفصیلی وجدانی است. سوال ایشون اینه. سوالتون سوال خوب بود. سوالای خوب من زود میفهمم. کنایه هم به هیچ کس نمیزنم. نه من منظورم شما بودی. ببخشید ما حسابجاری داریم از سال قبل یک کمی مونده بود سال تصویر نکرده بودیم. خیلی خوب. این فرمایش آیه صدر بود که چی می‌فهمه؟ وجدانی بودن تعبیر آیه صدر اینجا هیچ متعرض قضیه نشدن که این اصلا امتثال تعبدیست یا امتثال وجدانی. ولی ما اونجا که بحث میکنیم اونجا باید بحث بکنیم که امتثال وجدانی یا امتثال بله تفسیری وجدانی یا تعبدی بازم برگشتش به حکم عقله یا به وجوب شرعیه. بعد اونجا بحث میکنیم که نه هر دو حکم عقلن. من سوال عرض کردم خوب بود، اشکال نبود، یعنی این تفاوت بین این دو مقام خوب بود. خب این کلام آیه صدر بود. آیه صدر نسبت به استدلال این آقایون که به اجماع استدلال کردن اشکال میکنن. پس تا حالا توضیح دادن که مسئله از نظر اینها شرعی است، دلیلش هم اینه که اینها به اجماع تمسک کردن، حالا میخوان به دلیل این آقایون بپردازن. اونا گفتن به اجماع این چنینه. آیه صدر در جواب آقایون دوتا اشکال میکنن. اشکال اول اینه که اولا این مسئله بین متأخرین معنونه، یعنی اصلا در کتب قدما همچین مسئله وجود نداره که اگه ما میتونیم امتثال تفصیلی بکنیم آیا مجزیست امتثال اجمالی یا نه. خب مسئله ای که جدید و تأسیسه ادعای اجماع در او بیمعناست. همیشه شما نسبت به هر ادعای اجماعی از منظر بیرونی میتونید نگاه کنید. چه نگاهی کنید؟ ببینید که این مسئله از کی مطرح شده. اگر این مسئله تازگی ها مطرح شده، پس اگه کسی ادعای اجماع میکنه این ادعای اجماع خیلی معنادار نیست. تو پرانتز عرض کنم، گفتم ما در ارتباط با حل مسائل فقهی یه نگاه بیرونی میتونیم داشته باشیم، یعنی بدون اینکه ما بخوایم مثلا تتبع کنیم که چه اتفاقی افتاده، صرف اینکه ما از تاریخ مسئله آگاه باشیم میتونیم بگیم که نه پس این مسئله نمیتونه اصلا درش اجماع مطرح باشه. این نگاه بیرونی است که حل مسئله رو راحت میکنه. ضمن این که هنوز تو پرانتز دارم حرف میزنم، ضمن این که یه بحث هست که اصلا فقه یا روایات نگاه تاریخی درش میتونه نتیجه داشته باشه یا نه. اصلا مهمه که ما بدونیم تاریخ صدور این روایت که کدوم یکی از ائمه گفتن، یعنی ما بررسی تاریخی بکنیم روایات رو، یعنی بفهمیم کی صادر شد. یا مباحث فقهی رو ما بیایم نگاه تاریخی بهش داشته باشیم، مثلا به درد میخوره که ما بیایم تاریخ مسئله فقهی رو شناسایی کنیم. جوابش اینه که گاهی از اوقات به درد میخوره. من در ارتباط با تاریخ صدور روایات قبلا یه بحثی داشتم اون دور قبلی که عرض کردیم که بعد تاریخ صدور روایات در فهم روایت و جمع روایات به ما کمک میکنه. یعنی گاهی از اوقات ما روایت متقدم رو نمیتونیم مفسر روایت متأخر بدونیم. اینو قبلا بحثش رو کردیم، حالا باز به مناسبت تخصیص و نسخ هم باز دوباره عرض میکنم. ولی تاریخ مسئله فقهی دونستن هم این چنینه. حالا این پرانتز بسته، خواستم بگم به لحاظ روشی خود نگاه بیرونی میتونه نگاه تاریخی سریعتر نتیجه رو حل کنه. خب پس اشکال اول آیه صد همین بود. اشکال دوم ایشون این بود که اون آقایونی هم که اتفاق نظر بر این مسئله دارن عمده استدلالشون حکم عقله. ما هم گفتیم اجماع محتمل المدرک بی اعتباره. یعنی اگر اومدن همه علما و فقها هم اتفاق بر مسئله داشتن ولی وقتی به استدلالشون نگاه کردیم دیدیم که دارن به یک روایت خاص استناد میکنن یا به حکم عقل استناد میکنن، این اجماع نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه. آقای صدر میفهمن مسئله بحث عقلیست و اصلا این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. پس این استدلالی که آقایون کردن در ارتباط با این که به اجماع ما میگیم امتثال تفصیلی معتبره حرف تمامی نیست. احسن. اجماع در مسئله عقلی راه نداره، یعنی اجماع در مسئله ای که حاکم او عقل است اگر هم باشه اعتبار شرعی نداره. اعتبار شرعی نداره یعنی نمیشه از او رأی معصوم رو کشف کرد، چون اجماع این ارزم رو دقت کنید خوندید اینو تو حلقه 3 یا حلقه 2 خوندید، اجماع همونطور که آیه صدر به زیبایی گفتن از طرق احراز سنته. خود اجماع دلیل نیست اصلا، اجماع فقط طریق احراز سنته و الا خود اجماع یک دلیل مستقل بر حکم شرعی نیست. از این جهت ما میخوام از طریق اجماع احراز کنیم گفته معصومو، میخوام از طریق اجماع احراز کنیم فعل معصومو. پس خودش فقط طریق احراز سنته. ایشون تو وسائل احراز وجدانی در حلقه 3 و فکر می‌کنم حلقه 2 هم همین گفتن، ایشون گفتن اجماع از وسائل احراز وجدانیه، به خاطر این خودش دلیل مستقل نیست در حکم عقل، چون محتمل المدرکه یا قطع مدرک داریم دیگه کاشف از رأی معصوم نیست. این کلامیست که ایشون بسیار خوب. خب در ارتباط با اشکالاتی که ایشون به اجماع کرده با آیه 100 اتفاق نظر داریم که این چنینه، هم به هر حال این مسئله معنون نبوده که ما اتفاق رو کشف بکنیم، هم محتمل المدرکه. پس فرمای شما درسته، اما نسبت به اون صورت مسئله آیه صدر یه عرض کوچکی داریم. صورت مسئله ایشون این بود که عده از آقایون معتقدند که تفصیلیت واجب شرعی است، اما ملاکن و اما خطابن. ما این واجب شرعی است ملاکن بایست عرضی داریم و اون عرض اینه که هر چیزی که شما پیدا کنید چه شرع بگه چه عقل بگه حتما باید در غرض دخالت داشته باشه. مثلا اگر شما میگید قصد قربت واجب عقلی است، اگه در غرض دخالت نداشته باشه به لحاظ عقلم وجوب نداره اتشامش. نتیجه کلام شما با تعریفی که کردید اینه که اصلا ما واجب عقلی نداریم، چون اگر عملی هیچ دخالتی در ملاک و غرض شارع نداره عقل ما رو ملزم نمی کنه به اتیانش. من نماز با قصد قربت بخونم یا نخونم در هر دو صورت غرض مولا تحصیل میشه. عقل دیگه نمیگه تو ملزمی با قصد قربت بخونی، چرا ملزم باشم؟ پس این تعریفی که شما کردید یعنی کلن واجب عقلی رو گذاشتید کنار. اگه بگید واجب شرعی اون چیزیست که اما خطابن و اما ملاکن دخالت داره، پس همه واجبات میشه شرعی دیگه، ما اصلا واجب عقلی نداریم. از این جهت این تصویر ایشون در صورت مسئله به نظرمون تمام نیست. و اگه کسی میخواد بگه واجب شرعی است، یعنی باید بگه شارع وجوب براش تشریع کرده و الا ممکنه بخشی از اون چیزهایی که دخالت در غرض داره به حکم عقل باشه و چون عقل به تنهایی میتونه اینو بفهمه اصلا شارع به اینم نظر نداشته باشه. آره، چون عقل میگه در غرض دخالت داره. چرا نداره؟ خب خوبه دیگه، درک یعنی در غرض دخالت داره. عقل میگه من درک میکنم که اگه نماز بدون قصد قربت رو بخونی اون غرضی که مولا از این تکلیف داشته حاصل نمیشه. خوبه دیگه. چی بود؟ خب این مده بود دیگه، مده. الحمدلله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجب. اون با کلام آخوند، تقریب آخوند اگه باشه. بله تقریب آخوند.
معارض اسلامی در رد تفاهم نائمی که وجود غیری اجزای شرعی جز محل نزاع ما هستیمی که که هست دارم آقا معارض اسلامی حرف رد میکنم به این بیانتی یا جز اصل قرضه یا جزء فیدت مرضی. اگر جزء اصل قرض باشه خب شرط شرعی اونجا هست، امر شرعی اونجا هست، امر شرعی هست. اما اگر داخل در اصل قرض نباشه باعث میشه را ما هموار بکنه برای قرض، اینجا امر نفسی ندارد و امر نفسی ندارد دو حال میشه یا امر غیبی دارد یا هم مخ حق کافیه. در محل درست ما اینجا میتونیم در نظر بگیریم که اگر چیزی اما ملاکن یا اما
طبعا
اجازه نباشه حکم شرعی نیست، ولی با این وجود حکم عقلی میتونه باشه.
خب اینجا میگید که چون در فعلیت دخالت داره،
این خب میگید که اینجا نیست که اگر یک چیزی بخواهی قرض نبود ما بگیم که نمیتواند مثلا حکم عقلی باشه، حکم
شرعی باشه.
میشه باید یک چیزی در فعلیت قرض باشه با اینکه در اصل قرض نیست، راه رو هموار بکنه ولی با این وجود مشکل نداشته باشه.
خب فعلیت و اصل چجوری قابل تفکیکه؟
فعلیت اون چیزی که مصلحت به نفسه در اون است، یعنی
شرط استیفا، یعنی
آره اون چیزی که مصلحت روی
میگید شرط مثل شرط استیفا ملاکه،
همون چیزی که مصلحت رو قرض، همون چیزی که قرض در اون هستش مصلحت با اون چیز میشه.
سلامت باشید شما. خب حالا میخوام ببینم، یعنی اون فعلیتی که شما میگید یه چیزی در حد مثل اصل ملاک و استیفاء ملاکی